تصور کن تو یه سلول تاریک و نمور افتادی، پاهات تو غل و زنجیره و با احتمال خیلی بالای اعدام داری دست و پنجه نرم میکنی. آیندت کاملا تاریکه.
آره، یه وضعیت کاملا ناامید کننده.
دقیقا. حالا توی همچین وضعیتی، اگه قرار باشه یه نامه برای صمیمیترین دوستانت بنویسی، خب اون نامه چه لحنی داره؟ احتمالا پر از ترس یا یه درخواست کمک فوریه.
یا حداقل یه خدافزی خیلی ترخ.
اما متنی که امروز قراره تو این بررسی عمیق به سراغش بریم، کلمه کلیدیش یه چیز کاملا متفاوته. کلمه کلیدیش شادیه.
و این همون تضاد خیره کننده‌ایه که ذهن خیلی از محققها رو برای قرنها درگیر کرده.
آره، واقعا اینکه چطور یه زندانی در آستانه مرگ میتونه شادترین و امیدوارانه ترین متن ممکن رو بنویسه، همون معماییه که ما رو امروز دور هم جمع کرده. ما امروز میخوایم بریم به بطن یادداشت‌ها و آموزه‌های دکتر ماتیو اس هارمون درباره نامه پولس به فیلیپیان.
خب هدفمون اینجا فقط خوندن یه سند باستانی نیست. ما می‌خوایم ببینیم این نامه چطور بافت تاریخی و ادبی و از همه مهمتر مفهوم رستگاری رو با هم ترکیب می‌کنه،
که به ما یاد بده چطور میشه تو سخت‌ترین شرایط ممکن نه تنها دوام آورد بلکه واقعاً شادی رو زندگی کرد. خب بیای موضوع رو باز کنیم. چطور یه نامه از دل زنجیرهای زندان روم میتونه تبدیل به یه شاهکار امید بشه؟
ببین، وقتی یادداشت‌های دکتر هارمون رو بررسی می‌کنیم، می‌فهمیم که برای درک این شادی ما نباید فقط روی کلمات نامه متمرکز بشیم. ما باید بپرسیم اصلا چرا و چگونه این جامعه تو شهر فیلیپی شکل گرفت.
آها، یعنی چه چیزی به اونا این قدرت رو میداد که فراتر از شرایط محیطیشون که اتفاقا خیلی هم خصمانه بود زندگی کنن؟
دقیقاً. هارمون تأکید میکنه که این متون فقط برای یه سری اطلاعات عمومی نوشته نشدن. اینا منابعی هستند که قرار درک ما رو از پیام انجیل تو زندگی روزمره عوض کنن. همین امروز و همین حالا.
آره. و برای اینکه بتونیم این نامه رو با تمام وجودمون حس کنیم، اول باید ببینیم داستان اصلا از کجا شروع شده و ما کجای تاریخ ایستادیم. ما نیاز داریم این زمینه کیهانی و تاریخی ماجرا رو درک کنیم.
خب هارمون برای این مسئله از یه اصطلاح خیلی دقیق استفاده میکنه. اون میگه بافت رستگاری.
بافت رستگاری؟ یعنی چی دقیقا؟
یعنی ما باید جایگاه مخاطبای اون زمان رو تو این داستان بزرگ الهی پیدا کنیم. مخاطبانی که داریم ازشون حرف میزنیم تو دورانی زندگی میکنن که رستاخیز و صعود مسیح اتفاق افتاده، روح القدس بر مردم ریخته شده و کلیسا توی حالت انفجاری داره گسترش پیدا میکنه.
ولی یه تفاوت خیلی بزرگ و حیاتی بین مسیحیان قرن اول و تویی که الان داری این بررسی رو میشنوی وجود داره.
آره، و اونم اینه که اونا کتاب مقدس کامل نداشتن.
یعنی نمیتونستن مثل ما خیلی راحت یه اپلیکیشن باز کنن یا یه کتاب رو ورق بزنن و تمام داستان رو از پیدایش تا مکاشفه بخونن و بگن خب خدا رو شکر آخر داستان همه چیز درست میشه.
زدی به هدف. چیزی به اسم قانون کتاب مقدس یا همون کانون هنوز اصلا شک نگرفته بود. اونا تو همون لحظه زندگی می کردن.
پس فقط به چند تا نامه پراکنده دسترسی داشتن، درسته؟
آره، بنابراین باید این رو درک کنیم که وقتی یه نامه از طرف پولس به دست این جامعه می رسید، این فقط یه موعظه ساده نبود. این نامه حکم یه منبع حیات بخش و یه دستورالعمل بقا رو داشت.
وزن کلمات پولس برای جامعه‌ای که تو محاصره فشارهای اجتماعی واقعاً صدچندان میشه، مخصوصاً وقتی میدونی این تنها راه ارتباطی اونا با رهبران اولیه‌شون بوده. میدونی وقتی داشتم این بخش از یادباشهای هارمون رو میخوندم، یه چیزی خیلی توجهم رو جلب کرد.
چه چیزی؟
نحوه رسیدن پولس به شهر فیلیپی. داستان اعمال رسولان فصل 16 رو خیلی‌ها شنیدن که پولس و تیموتئوس میرن به مقدونیه. ولی هارمون روی یه جزئیات خیلی عجیب دست میذاره. اونا قصد داشتن برن به شهرهای مختلفی تو آسیا، اما روح القدس مدام جلوی اونا رو میگیره.
آره، این قسمت داستان خیلی جالبه.
ناخودآگاه یاد این اپلیکیشن‌های مسیریاب یا همون جی پی اس ماشین افتادم. وقتی داری یه مسیر طولانی رو میری و اشتباه میپیچی، سیستم مدام میگه در حال محاسبه مجدد، دور برگردید، مسیر مسدود است.
تشبیه جی پی اس واقعاً حس اون لحظه رو عالی منتقل میکنه.
انگار پولس توی گیجی مطلق گیر کرده بود تا اینکه بالاخره این جی پی اس الهی اونا رو به مقدونیه و شهر فیلیپی میرسونه. و این یه اتفاق تاریخیه، چون برای اولین بار پیام انجیل وارد اروپای امروزی میشه.
ما معمولا فکر میکنیم رسولان همیشه یه نقشه راه شفاف داشتن، در حالی که اصلا اینطور نبوده. این تغییر مسیر الهی پر از ابهام بود. خب حالا بیا ببینیم این مقصدی که بهش هدایت شدن چه جور جایی بود.
فیلیپی شهر معمولی خاورمیانه‌ای یا یونانی نبود، درسته؟
اصلاً. فیلیپی یک کلونی تمام‌عیار رومی بود. یه جورایی بهش میگفتن روم کوچک. این شهر تو مسیر اصلی تجارت قرار داشت و جمعیتش حدود 10 تا 15 هزار نفر بود
و به شدت تحت تأثیر فرهنگ نظامی روم بود، چون خیلی از سربازان بازنشسته رومی اونجا زمین گرفته بودن.
دقیقاً. با این حال کمتر از 40% مردم اونجا واقعاً شهروند روم محسوب می شدن.
پس با یه جامعه به شدت طبقاتی طرفیم، یه شهر شلوغ و تجاری که توش افتخار و جایگاه اجتماعی حرف اول رو میزنه.
همینطوره. شهری که توش خدایان متعددی پرستش میشدن، فراتر از اون شواهد تاریخی نشون میده که کیش امپراتوری رومی، یعنی پرستش امپراتور به عنوان خدا، تو این شهر جریان داشته.
حالا توی یه همچین اتمسفری، استراتژی همیشگی پولس چی بود؟ او همیشه اول میرفت به کنیسه یهودیان.
آره، تا پیامش رو از اونجا شروع کنه. اما وقتی وارد فیلیپی میشه، میفهمه اصلا کنیسه‌ای در کار نیست.
چون طبق سنت یهودی، برای تشکیل یک کنیسه رسمی حداقل به 10 مرد یهودی نیاز بود. اینکه تو فیلیپی کنیسه‌ای نبود، یعنی جمعیت یهودیان به قدری ناچیز بوده که حتی 10 تا مردم پیدا نمی‌شدن.
برای همین پولس مجبور میشه از خیر کنیسه بگذره و بره بیرون شهر کنار رودخانه
تا شاید یه مکان دعای غیر رسمی پیدا کنه. و به نظرم اینجا همون نقطه ایه که معجزه جامعه شناختی این داستان شروع میشه. وقتی به کسانی که پولس باشون تو این شهر ملاقات میکنه نگاه میکنیم، با یه ترکیب دیوانه کننده روبرو میشیم.
واقعا هم دیوانه کننده است. کتاب روی 3 شخصیت کلیدی دست میذاره که بنیانگذاران این کلیسا شدن. اولین نفر لیدیاست.
همون زن تاجر ثروتمند.
دقیقاً، یه زن بسیار ثروتمند که تو کار تجارت پارچه های ارغوانی بود. پارچه ارغوانی اون زمان نماد اشرافیت بود. وقتی پولس کنار رودخانه صحبت میکنه، قلب لیدیا باز میشه.
ایمان میاره و بلافاصله خونه بزرگش رو به عنوان مرکز فرماندهی در اختیار تیم پولس قرار میده. پس ما تو رأس این جامعه یه زن اشرافی رو داریم.
اما نفر دوم کاملا تو نقطه مقابل لیدیا قرار داره. یه دختر برده که روح شیطانی داشته و اربابانش از پیشگویی‌های او پول هنگفتی به جیب می‌زدن.
وقتی پولس روح رو از این دختر بیرون می‌کنه چی میشه؟ اربابانش عصبانی میشن، اما نه به خاطر دعای الهیاتی.
نه اصلاً، به خاطر منافع اقتصادی. موتور پولسازیشون از کار افتاده بود و همین خشم باعث میشه کل شهر به هم بریزه.
اونا پولس و سیلاس رو میکشن پیش مقامات شهری و روی تعصبات رومی مردم دست میذارن.
میگن اینها یهودی هستند و دارن آداب و رسومی رو ترویج میدن که برای ما رومی ها غیر قانونیه. این یه اتهام به شدت خطرناک بود. پولس و سیلاس پتک میخورن و میافتن زندان.
و اینجاست که شخصیت سوم وارد ماجرا میشه، یعنی زندانبان رومی. ما همه داستان زلزله نیمه شب رو شنیدیم که درای زندان باز میشه.
آره، زندانبان از ترس اینکه زندانی ها فرار کردن میخواد خودکشی کنه، اما پولس جلوش رو میگیره. زندانبان میپرسه برای نجات چه کنم و ایمان میاره.
داستان معجزه زلزله به جای خود، اما چیزی که ذهن من رو درگیر میکنه پیامدهای جامعه شناختی این اتفاقاته. یه لحظه به این ترکیب نگاه کن. یه زن تاجر ثروتمند آسیایی، یه دختر برده استثمار شده و یه زندانبان یقه آبی رومی که نماینده سیستم سرکوبگر امپراتوریه.
تو حالت عادی این 3 نفر هرگز با هم سر یه میز غذا نمی نشستن.
دقیقاً. تو فرهنگ روم که همه چیز بر اساس سلسله مراتب تعریف می شد، اینکه این سه نفر بشن اعضای یک خانواده مساوی، این یه زلزله واقعی تر از اون زلزله فیزیکی زندانه.
تحلیل فوق‌العاده ایه. پیام انجیل داشت همون ساختارهای سفت و سخت رو در هم میشکست و هارمون به یه نکته استراتژیک دیگه هم اشاره میکنه. صبح روز بعد مقامات رومی میخوان پولس و سیلاس رو بی سر و صدا آزاد کنن.
اما اینجا پولس یه حرکت بی‌نظیر میزنه. او کارت برنده خودش رو رو میکنه و میگه ما شهروند روم هستیم. ما رو علناً کتک زدید. حالا میخواید مخفیانه بیرونمون کنید؟
و این همون جاییه که مقامات از ترس غالب تهی میکنن. چون ضرب و شتم یه شهروند روم بدون محاکمه عواقب وحشتناکی برای اون حاکمان داشت.
پولس با این کارش فقط از خودش دفاع نکرد. او یه چتر حمایتی برای اون کلیسای نوپا ایجاد کرد.
تازه هارمون به یه تغییر متنی ظریف تو نوشته‌های لوقا هم اشاره می‌کنه. اگر به ضمایر متن دقت کنی، لوقا تا قبل از رسیدن به فیلیپی از ضمیر آنها استفاده می‌کنه.
آره، میگه آنها سفر کردند.
ولی وقتی به فیلیپی میرسن، ضمیر میشه ما وارد شهر شدیم. اما وقتی پولس مجبور میشه فیلیپی رو ترک کنه، لوقا دوباره برمیگرده به ضمیر آنها.
یعنی لوقا تو فیلیپی موند. اومد تا به ساختن این کلیسای نوپا کمک کنه.
دقیقاً. خب، پایه‌های این کلیسا تو دل درگیری و زلزله بنا شد. اما بیا تو زمان سفر کنیم و بریم جلو.
الان حدود یک دهه از اون اتفاقات گذشته. حدود سالهای 60 تا 62 میلادی. اوضاع این جامعه عجیب بعد از 10 سال چطور پیش رفته؟
اونا خیلی بالغ شدن. کلیسا به ثبات رسیده و اکثرا همون غیر یهودیان هستن. اما یه ویژگی بارز دارن. اونا به شدت سخاوتمندن.
با وجود اینکه تو محیط خصمانه‌ای هستن، بارها برای کمک به پولس هدایای مالی فرستادن.
آره، اما درست تو همین دوران ثبات یه بحران بزرگ رخ میده. پولس دیگه آزاد نیست و تو حبس خانگیه. طبق بررسی‌های هارمون، محتمل ترین گزینه اینه که پولس تو شهر روم زندانیه.
و وقتی کلیسای فیلیپی با خبر میشه، یکی از اعضای مورد اعتمادشون به نام افافرودیتوس رو با یه هدیه مالی بزرگ میفرستن. اینجا باید یه پرانتز باز کنیم. ما امروز با یک کلیک پول جابجا میکنیم. تو دنیای باستان چیزی به اسم انتقال وجه آنلاین وجود نداشت.
انتقال پول نقد تو سراسر امپراتوری یه مأموریت پر از ریسک جانی بود، پر از راهزن بود. ولی ماجرا فقط خطر فیزیکی نبود. افافرودیتوس حامل شرافت و آبروی کل کلیسا بود.
و همین فشار روانی بحران رو عمیق‌تر می‌کنه، چون افافرودیتوس تو مسیر به شدت بیمار میشه، تا حدی که به مرگ نزدیک میشه. خب خبر به فیلیپی میرسه و اونا نگران میشن.
متقابلاً وقتی افافرودیتوس میفهمه کلیسا نگرانشه، خودش دچار استرس شدیدی میشه. میترسید مأموریت شکست بخوره. یه نگرانی دو جانبه.
اما خوشبختانه زنده میمونه، به روم میرسه و پولس بعد از مدتی او رو با همین نامه‌ای که بهش میگیم نامه به فیلیپیان به خونه میفرسته. وقتی نامه رو میخونیم با یه تضاد حیرت انگیز روبرو میشیم.
شرایط رو ببین. پولس تو حبسه. کلیسای فیلیپی با تهدید معلمان دروغین مواجهان و آزار اقتصادی می‌بینن. حتی تو خود کلیسا یه دعوای جدی بین دو نفر هست که پولس مستقیما نامشون رو میاره تا آشتی کنن.
نام بردن مستقیم خیلی نادره. با وجود این حجم از مشکلات، آدم انتظار یه متن پر از سرزنش یا تلخی رو داره. اما لحن این نامه چیه؟
سرشار از شادی و امیده. این همون چیزیه که این نامه رو شاهکار کرده. کلمه شادی بارها تو این متن تکرار میشه.
خب این اوج ماجراست. با درک این خطرات، پولس دقیقاً چی میگه که باعث میشه اینقدر امیدوارانه باشه؟ ساختار این نامه چطوریه؟
هرمون ساختار رو به سه بخش تقسیم میکنه. مقدمه که پولس توضیح میده زندان رفتنش باعث پیشرفت انجیل شده.
یعنی جلوی کارش رو نگرفته.
اصلاً. بعد بدنه اصلی نامه است که روی ضرورت زندگی به عنوان شهروندان پادشاهی تمرکز داره و همون سرود مسیح تو این بخشه. در نهایت نتیجه گیری و تشکر بابت هدیه.
تو این بخشا هارمون روی یه مفهوم الهیاتی عمیق دست میذاره. ایده روز مسیح. این فقط یه عبارت ساده نیست، درسته؟
یه تغییر پارادایم بزرگه. تو متون قدیمی یهودی همیشه به مفهوم روز خداوند یا همون روز یهوه اشاره شده، روزی که خدای خالق برای داوری دخالت میکنه.
و پولس اینجا میگه روز مسیح، یعنی او عیسی مسیح رو با خدای عهد عتیق همزاد پنداری میکنه. برای یه رومی که سزار رو داور نهایی میدونست، این یه پیام به شدت سیاسی و ساختار شکنانه بود.
100%. و برای اینکه فیلیپیان بتونن این رو هضم کنن، پولس روی موضوع طرز فکر تمرکز میکنه. او میخواد اونا بینش ذهنی مسیح رو داشته باشن که ما رو میرسونه به سرود مسیح تو فصل دوم.
سرود مسیح که یه تصویر خیره کننده از پایین آمدن و اطاعت مطلق مسیح تا پای مرگ ارائه میده.
هارمون روی واژه کنوسس یا خالی کردن خود تاکید میکنه. مسیح داوطلبانه پایین اومد. تو روم همه دنبال بالا رفتن از پلای قدرت بودن، اما خدای اونا کسی بود که مثل یه برده کشته شد. این برای رومیا رسوایی بود.
میدونی وقتی به این مفهوم طرز فکر نگاه میکنیم، میفهمیم این یه تغییر رفتار ساده نیست. مثل این نیست که یه اپلیکیشن جدید نصب کنی. پولس از اونا میخواد کل سیستم عامل ذهنشون رو عوض کنن.
تشبیه سیستم عامل خیلی درسته.
وقتی سیستم عاملت روی قدرت رومی برنامه ریزی شده باشه، واکنشت به زندان چیزی جز ناامیدی نیست. اما وقتی یه سیستم عامل جدید بر اساس فروتنی مسیح نصب میکنی، نحوه پردازش عوض میشه. خروجی این پردازش تو سلول اعدام هم میشه شادی.
چون منبع ارزش گذاری دیگه شرایط بیرونی نیست. پولس فهمیده بود رنج او بی هدف نیست و بخشی از همون الگوی پایین رفتن و تجلیل شدن مسیحه. برای همینه که تو زندان هم شادی میکنه.
این واقعا تکان دهنده است. خب از تو شنونده عزیز که تو این بررسی عمیق همراهمون بودی بی‌نهایت ممنونیم. ما امروز از یه جلسه دعای کوچیک کنار رودخانه شروع کردیم که توسط یه زن اشرافی، یه برده آسیب دیده و یه زندانبان خشن جان گرفت.
و رسیدیم به یه سفر خطرناک با پول نقد و نامه‌ای که از دل یه زندان تاریک نوشته شد.
نامه‌ای که عطر شادی رو به تاریخ تزریق کرد.
مهمترین درسی که از هارمون خرفتیم این بود که متون باستانی فقط تئوری نیستن. این کلمات با دعواهای درون گروهی و استرس‌های مالی پیوند خوردن. پیام انجیل تو دل همین واقعیت‌های پر از استرس شکل می‌گیره.
کاملاً. و میخوام برنامه رو با یه سوال عمیق برات تموم کنم. پولس این شاهکار رو با تمرکز بر شادی تو زندان نوشت. این سوال پیش میاد که تو دنیای مدرن امروز ما چقدر اجازه دادیم شرایط بیرونی و میزان پولمون میزان شادی درونی ما رو دیکته کنه.
سوال خیلی مهمیه.
آیا شادی واقعی میتونه کاملاً از شرایط بیرونی مستقل باشه؟ به این موضوع فکر کن تا یه بررسی عمیق. خدا نگهدار.